الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که استقبال قبله در کجا شرط است، در کجا شرط نیست. عرض کردیم در نماز یقینا استقبال قبله که شرط است، مراد استقبال عرفی است، و این که صاحب عرفه احتیاط واجب کرده که انگشتان پا به سمت قبله باشه، این خارج از فهم عرفی است. تا چه برسه به این که مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب می کردن انگشتان دست هم در حال سجده رو به قبله باشه. اصلا عرف از استقبال قبله این معنا رو نمی فهمه. بله، در روایت سفینه داره که استفب بین قدمیک، دو قدمت را موازی هم قرار بده و نماز بخوان. خب این هم میشه بر مستحب، و الا اگر واجب بود در یک صف قرار بدیم دو قدم پا را، یعنی موازی هم قرار بدیم مثل عدد 11، این باید در روایات دیگر بهش تنبیه داده می شد، نه اینکه در روایت سفینه نماز در سفینه اینو بگن. این از چیزهاییست که ما یغفل عنه العامه است، باید در موارد عام بهش متذکر بشن، نه اینکه برن در روایت سفینه این رو بگن. و سیره متشرم مقید نیست به این سختگیری ها. راجع به استقبال قبله در ذبح و نهر، شکی نیست که در نهر خود شتر باید رو به قبله باشه، اما نهر کننده خیلی وقتا رو به قبله نیست، از کنار میاد و منحر شتر را چاک میدهد. مرحوم آقای خویی فرموده در ذبح دلیل داریم که ذابح باید رو به قبله باشه. البته آقای خویی فرمودن فکر نکنید من استدلال میکنم به استقبل القبلة بذبیحتک و میگم با مصاحبت، یعنی استقبل القبله به نفس کم عذبیحتک، نه این عرفی نیست. ظاهر مع، ظاهر با مصاحبت نیست، ظاهر با تعدیه است. استقبل القبلت بذبیحتک یعنی ذبیحت را رو به قبله قرار بده. ذهب الله به نورهم، ظاهرش باء تعدیه است، یعنی خدا نور اینها را برد، نه اینکه خدا همراه با نور اینها رفت. حالا بعضی جاها خب فلم ما ذهبوا بهی، خود برادران یوسف هم با یوسف رفتن، اما اینطور نیست که معنای با مصاحبت باشه. در این گونه موارد با تعدیه است. ذهب بهی یعنی اذهبه، خودش هم با او رفت، در معنای ذهب بهی نیفتاده. استقبل به القبله معناش این نیست که استقبل هو معه الی القبله، که خود این شخص همراه با اون شی رو به قبله قرار گرفت. نه، این ظاهر با تعدی است. پس دلیل شما جناب آقای چیه بر اینکه ذابح باید رو به قبله باشد؟ ایشون میفرماد صحیحه علی ابن جعفر. صحیحه علی ابن جعفر میگه که الرجل یذبح علی غیر القبله قال لا بس ما لم یتعمده. مفهومش اینه که اذا تعمد الذبح علی غیر القبله ففیه بأسان. ذبح علی غیر القبله متعمدن جائز نیست. ذبح مثل اکل، اگر بگن اکل علی غیر القبله یعنی آکل رو به قبله نبود، ذبح علی غیر القبله یعنی ذابح رو به قبله نبود. البته ایشون فرمودن چون ذبح بین الطرفین ذابحی دارد و مذبوحی، اگر خود ذابح هم رو به قبله باشه مذبوحش رو به قبله نباشه، اونجا هم صدق میکنه که ذبح علی غیر القبله. ولی اگر مذبوح رو به قبله باشه ذابح رو به قبله نباشه، حرف ما اینه که اینجا هم صدق میکنه که ذبح علی غیر القبله متعمدن و این جائز نیست. انصاف اینه که این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه این صحیحه علی ابن جعفر در مقام بیان شرطیت استقبال قبله که نیست، در مقام شرطیت تسمیه که نیست. فرض کرده شرطیت استقبال قبله و تسمیه رو، حالا میخواد بگه یک شخصی اخلال کرد به شرطیت استقبال و شرطیت تسمیه. امام جواب دادن فرمودن لا بأس ما لم یتعمد، اشاره است به شرط واقعی، نه اینکه در مقام بیان شرطیت آن باشد. اونی که ظهور عرفی داره اینه که برای متشرعه متعقل بوده که اونی که شرط است این است که ذبیحه متوجه به قبله باشد. علی ابن جعفر اشاره میکنه میگه رجلان ذبح علی غیر القبله، این اون شرط استقبال قبله که مفروغ عن هست و ما در مقام بیان حدود و ثغور آن نیستیم، شخصی اخلال به آن ورزید. و ان شئت قلت، عرف متشرعی، ما حداقل احراز نمی کنیم که صادق بداند بر اون شخصی که رو به قبله نایستاده است ولیکن ذبیحه‌اش را رو به قبله قرار داده است. این ذابح ذبح کرد این مرغ را یا این گوسفند را، عرف متشرعی بگه هازا ذبح علی غیر القبله، ما اینو احراز میکنیم. بگن هازا ذبح علی غیر القبله، حالا منشأ این عدم احراز ظهور در عرف متشرعی شاید انس متشرعه باشد با به شرطیت استقبال خود ذبیح به سمت قبله. و لذا انصاف اینه که حق با مشهور هست که لازم نیست ذابح استقبال قبله بکنه. آقای خویی میفرمایند که اگر عالماً آمدن ذابح رو به قبله نباشد، احتیاط واجب اینه که ذبیحه‌اش حرامه. مشهور میگن اشکال ندارد، ذبیحه باید به سمت قبله باشه، ذابح به سمت قبله نبود اشکال نداره. یعنی مقلدین مرحوم آقای خویی که بدانند این مسئله را، چون جاهل ولو جاهل مقصر استقبال قبله را ترک کند حتی در مورد ذبیحه، ذبیحهش حلال است، برخلاف نام خدا بردن. در نام خدا بردن بر ذبیحه در روایات داریم فقط کسی که فراموش کند تسمیه را ذبیحهش حلال است، اما اگر از روی جهل اسم خدا رو نگه ذبیحهش حرامه. حالا چه جهل به اصل شرطیت تسمیه یا جهل به خصوصیات آن، فکر میکنه که نوار بگذاره اونجا، نوار بگه به نام خدا کافیه. بعضی ها فهم میکنن به نام خدا رو بینویسن تو دیوار کافیه، بعضی ها فهم میکنن یک بسم الله بگن چند دقیقه همینجوری مرغ رو ذبح کنن کافیه، در حالی که باید مقارن عرفی ذبح بسم الله گفته بشه. ممکنه شما با یک بسم الله چند مرغ رو ذبح کنید، این محظوری ندارد، ولی باید ذبحتان عرفاً مقارن با تسمیه باشه. بعضیا فکر میکنن خب حالا بسم الله میگیم تا چند دقیقه مجازیم که مرغ رو ذبح کنیم، هر دو سه دقیقه یک بار بسم الله میگن، میگن خسته میشیم که نمیتونیم تون تون بسم الله بگیم. خب این ترک کرده بسم الله رو از روی جهل به حکم و این موجب حرمت ذبیحه میشه. در استقبال قبله نه، ان جهلن هم ترک کنیم استقبال قبله را، این گوسفند حرام نمیشه، مرغ حرام نمیشه. ولیکن اگر کسی شنیده است که آقای خویی میگه الاهوت و وجوبن استقبال و ذابح نحو القبله، در این حال مراعات نکنه، بدون اینکه مراجعه کنه به فلعلم، گوسفندی که ذبح میکنه و خود این ذابح رو به قبله نیست، بنابر احتیاط واجب میته میشه. بالاخره باید ملتفت باشد که یک فتوای فلعلمی هست یا بعد مراجعه کند. اگر احتیاط واجب را میدانست به کسی مراجعه نکرد و به قول ایشون ورثش یا مشتریهاش مراجعه میکنن ببینن نظر مرجع تقلید چیه، استقبال قبله بر مورد ذابح شرط است یا شرط نیست. اگر گفتن شرط نیست که مسئله حله، ولی اگر گفتن شرط است اما فتوان او احتیاطن، دیگه نباید از اون گوشت استفاده بشه. مسئله بعد اینه، یستحب الاستقبال فی مواضع، حالت دعا، حال قرائت القرآن، حالت ذکر، حال التعقیب، حال المرافعت عند الحاکم، رفتی پیش حاکم شرع یعنی قاضی شرع، مستحب است در هنگام مرافع رو به قبله بشینی. و حال سجدت شکر و سجدت تلاوه، بل حال الجلوس مطلقا. خب مستند این فتوا البته با برکت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از روایات مثل خیر المجالس مستقبل به القبله، بهترین جلوس اینه که انسان رو به قبله بشینه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر ما یجلس تجاه القبله، یک مقدارم ارتکاز متشرعی کمک میکنه. خب آقا انصافاً آدم در حال قرائت قرآن رو به قبله قرآن بخونه در ارتکاز متشرعی ارجح نیست؟ اینا از مذاق شارع کشف میشه دیگه، نه اینکه فقط جلوس به طرف قبله مستحب باشه اونم در این حدیث ضعیف، نه، ارتکاز متشرعی در اینجا به کمک میاد. حالا در حال قرائت قرآن، در حال ذکر، در حال تعقیب، در حال سجده شکر، سجده تلاوت، خب بله، بعضی از اینا مثل تعقیب منصوص است. مسئله بعد اینه که یکره الاستقبال حال الجماع، دیگه در رساله ها معمولا میگن ما خیلی بحث نمی کنیم، از باب تسامح در ادله سنن اینها رو قبول کنید. یکره الاستقبال حال الجماع دلیل چیه؟ دلیل روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکنه از محمد ابن عیس. حالا این ممکنه محمد ابن الفیض باشه. سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال له اجامع و انا اوریان. محمد ابن العیس یا محمد ابن الفیض خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد اجامع و انا اوریان، فقال الله ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها. اما راجع به لبس سراویل، اونم مکروه است رو به قبله، اونم مستندش این روایته که لا تلبسه من قیام، ایستاده سروال نپوشید، ولا مستقبل القبله، رو به قبله سروال نپوشید، ولا الال انسان، روبروی یک انسان سروال نپوشید. سروال، سروال، حالا بحث کشف عورت یه بحث دیگریست، نگفتن که زیر این سروال هیچ چیز نیست. یک روایت هم داریم راجع به این که صابروه میگه کل حالت تناف تعظیم، هر حالتی که منافات با تعظیم قبله داره مکروه رو به قبله انجام بدیم. یه روایتی داریم میگه نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن البزاق فی القبله، آب دهان انداختن رو به روی قبله این مکروهه. خب دیگه اینها فضیلت هایی بود که قبلا مراعات می کردن. فصلون فی احکام الخلل فی القبله. بله بله. حالا راجع به یحرم و استقبال القبلت حالت تخلی که ما مطرح نکردیم، اون یک بحث مفصلی است در احکام و تخلی که آیا استقبال قبله یا استدبار قبله در حال تخلی حرام است. بعضیا احتیاط واجب کردن مثل آی سیستانی، ولی مشهور میگن حرام است. خب دیگه این بحثش مفصله و جاش تو احکام تخلی است، دیگه استطرادن اینجا بحث شده ما بحث نمی کنیم. بله کنیم روایت. حالا راجع به استقبال قبله در حال تخلی که حرام است که مشهور قائلن، بلکه ادعای اجماع هم شده، اینو دقت کنید. از نظر آی خویی تا 26 درجه انحراف از قبله در حال تخلی این مشکل رو حل نمیکنه. بیشتر از 26 درجه باید از قبله منحرف بشی، چون تا 26 درجه به سمت راست یا به سمت چپ از نظرهای خوبی قبله اختیاری است. حالا من نمیدونم آقای بروجردی که میفرمود 45 درجه انحراف از قبله اشکال ندارد، چون قبله جهت جنوب است، در تخلی چی میفرمود؟ 45 درجه از طرف راست، 45 درجه از طرف چپ، پس این بیچاره چه کار بکنه؟ آی سیستانی آسون گرفتن، میگن اگر میدانی قبله به کدام سمت است، انحراف 20 درجه هم مشکلتو حل میکنه. این دستوی هایی که 20 درجه انحراف از قبله داره، برای کسانی که قبله را دقیق شناسایی بکنن همون 20 درجه هم مشکل را حل میکنه. مهم اینه که در حال علم و عمد با این انحراف 20 درجه میتونی نماز بخونی؟ نه. حالا که نمیتونی نماز بخونی، پس تخلی میتونی بکنی، که ما هم همین نظر رو انتخاب کردیم. حالا ببینید، بل کل حالت انتناف تعظیم رو شما میگید، برگشتیم به مسئله چهار. بل کل حالت انتناف تعظیم، اینجا تعظیم عنوان قصدی نیست، تعظیم عنوان قهری است. چون این آقایی که رو به قبله آب دهان میندازه، این نمیخواد خلاف تعظیم رو قصد بکنه، ولی خود به خود منافی با تعظیم هست. تعظیم و توهین گاهی با قصد محقق میشه، مثلا توهین گاهی با قصد. اگر توجه نداشته، اگر شما قصد توهین نداشته باشی، عرف این را توهین تلقی نمی کنه. ولی گاهی اونقدر این فعل شما منافی شؤونه که عرف این را توهین عملی می داند. جلوی یک مهمان محترم پایش را دراز می کند، هیچ قصد توهین هم ندارد، ولیکن عرف انتزاع توهین میکنه. کتاب مقدسی را در جای مناسب بگذارد، ولو قصد توهین ندارد، چون حال ندارد که بردارد به جای دیگری ببرد، اونجا میماند. اما عرف میگه این کار تو توهین بود به این کتاب مقدس. البته در جایی که امکان این را دارد که این کتاب را از اونجا بردارد به جای دیگر ببرد، و الا اگر کمردرد شدید دارد، اصلا نمیتواند پا بشود این کتاب مقدس را از اونجای نامناسب بردارد جای دیگر بگذارد، اونجا ما نمیگیم توهین صدق میکنه، اونجا توهین اصلا صدق نمیکنه. مثل کسی که پاش شکسته پاشو دراز میکنه، اصلا عرف اینو توهین نمیدونه، نه اینکه ناچار است در این توهین کردن. ولیکن اینطور نیست که بگید توهین عنوان قصدی است، حق عنوان قصدی است، من قصد حق و توهین ندارم، هر چه باد آباد. نه خیر، اینطور نیست. هر مقدار که عرفاً استقبال قبله صادق نبود، نه اینکه شک داشتیم، چون اگر شک داشته باشیم علم اجمالی پیدا میکنیم که یا به این سمت تخلی حرام است اگر استقبال قبله صدق کنه، یا نماز مجزی نیست اگر استقبال قبله صدق نکنه، ولذا باید شبهه مفهومیه درست نکنید برای ما، جوری باشه که عرفاً مطمئن بشیم که استقبال قبله صدق نمیکنه. همین که عرفاً مطمئن بشیم استقبال قبله صدق نمیکنه، ولو به قول شما کمتر از 20 درجه. ما 20 درجه رو مثال زدیم، حالا 15 درجه، حتی 10 درجه. بعید نیست کسی بگه عرفاً استقبال قبله صدق نمیکنه و لذا تخلی جائز میشه. حالا ما برای همین نگفتیم 10 درجه که شما اشکال نکنید. به ما چه ربطی داره 10 درجه تعیین کنیم؟ ما گفتیم کل ما کان منافیا للاستقبال العرفی، کمتر از 26 درجه، 20 درجه، 15 درجه عرفاً منافی استقبال عرفی است. حالا ما بگیم 10، شما میگید چرا گفتی 10؟ بین نماز و تخلی مفهوم استقبال قبله یکیه. استقبال قبله در نماز واجب، در تخلی حرام. فرقی نمی کنه مفهوم استقبال قبله. فصل فی احکام الخلل فی القبله. مسئله یک، لو اخل بالاستقبال عالمن آمدن بطلت صلاته مطلقا و این اخل بها جاهلن او ناسیان او غافلن او مخطئن فی اعتقاده او فی ضیق الوقت فا این کان منحرفن انها الى ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته. صاحب عروه میگه یک وقت عالمن آمدن اخلال میکنید بهش استقبال قبله در نماز، ولو انحرافتون کمتر از 90 درجه باشه نمازتون باطل. اگر عالمن آمدن نباشد هرچه میخواهد باشد، جاهل قاصر باشی، جاهل مقصر باشی، جاهل به موضوع قبله باشی، جاهل مرکب یا بسیط، تا انحراف کمتر از 90 درجه مختفره. فقط عالم عامد نباش، هر چه میخواهی باش. ما بین المشرق و المغرب قبلتون، فقط این ما بین المشرق و المغرب قبلتون از عالم عامد منصرف هست یا تخصیص خورده هست. خب کمتر از 90 درجه از طرف راست، کمتر از 90 درجه از طرف چپ میشه ما بین المشرق و المغرب قبلتون. خب اما فرمایش صاحب عروه در مورد عالم عامد خب واضحه. سیه زرارم داریم، استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله فتفسد و صلاتک فان الله یقول فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. این بحث نداره. اما اخلال به استقبال قبله از غیر عالم عامد. صاحب عروه مطلقا گفت که تا انحراف کمتر از 90 درجه مختفره، که اطلاق کلام ایشان میگیرد جاهل متردد را. خیلی خوبه ها، خیلی جاهل متردد هم. نیازی نیست برن دنبال تشخیص قبله با این بیان. حالا نیاز هم باشه تکلیفاً طبق این بیان نماز اگر بخونن ولی مطمئنن که انحرافشون از قبله کمتر از 90 درجه است، نمازشون صحیحه به نظر صاحب عروه. ولیکن اینو باید بحث بکنیم، حساب کنیم. چند موضوع مطرح کرد صاحب عروه، یکی یکی باید بررسی بشه. اولین موضوع اخلال به استقبال قبله است از روی جهل به حکم. حالا یا جاهل قاصر یا جاهل مقصر، از طرف دیگر یا جاهل غافل است یا جاهل ملتفت و متردد. صاحب عروه وفاقا للمشهور گفته که اگر انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه باشه از طرف راست یا کمتر از 90 درجه از طرف چپ، نمازش صحیحه. استدلال این بزرگان به اون عموماتی است که میگه ما بین المشرق و المغرب قبلتون. مثلا سعیه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام: لا صلاة الا الى القبله، قلت اين حد القبله؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلتون كله. گفتن این یک عمومی است، فقط فرض علم و عمد ازش خارج شده. به اجماع و نصی که در موثقه عمار هست که فرمود اگر وسط نماز ملتفت شدی که نمازت منحرف از قبله است، اگر پشت به قبله بودی که نمازت باطله، اگر ما بین المشرق و المغرب بودی انحرافت کمتر از 90 درجه بوده از قبله، نمازت صحیحه. ولیکن فلیحول وجهه الی القبلة ساعت یعلم، بلا فاصله باید از ما بین المشرق و المغرب متوجه قبله بشی. این ظاهرش اینه که، و بالاتر از ظاهر اینه که اگر این کار رو نکردی نمازت ایراد پیدا میکنه. عالمن آمدن نمیتونی به ما بین المشرق و المغرب نماز بخونی. مرحوم آقای خویی فرموده است که این صحیحه زراره که میگه ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو معارض داره. معارضش همون صحیحه ثانیه زراره است که میگفت لا تقلب به وجهه که عن القبله، استقبل القبلت به وجهه ولا تقلب به وجهه که عن القبله، فتفسد صلاتک فإن الله یقول فول وجهه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. اینا با هم تعارض میکنن و نسبتشون هم تباینه، چون ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو یک طرف، طرف دیگر میگه که استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب ها ولا تقلب به وجهک عن القبله فتفسد صلاتک فإن الله یقول و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، باید متوجه مسجد الحرام بشید در نماز. کسی که کمتر از 90 درجه انحراف دارد از قبله که متوجه مسجد الحرام نیست. رابطه این دو صحیحه زراره رابطه تباینه، تعارضا تساقطا. اگر نگیم صحیحه اولای زراره که میگفت استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله، مرجحش موافقت کتاب است که فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا. اگر نگیم مرجحش موافقت کتاب است، لااقل تعارض و تساقط میکنن. رجوع میکنیم به دلیل شرطیت استقبال قبله که اقتضا میکنه طبق حدیث لا تعاد اگر به قبله خللی برسد نماز باطل است. چون لاتعاد قبله رو جزء مستثنیات قرار داده، لاتعاد و سلات الا من خمس، که یکی از این خمس قبله است. این قلت، اگر شما اشکال کنید با آی خوی که آقا شما که قائل به انقلاب نسبتی، یعنی دو تا خطاب متباین رو بذارن جلوی شما آی خوی، اکرم العالم لا تکرم العالم، میای میگی این خطاب اکرم العالم یک مخصصی دارد که میگه لا تکرم العالم الفاسق، اون لا تکرم العالم الفاسق موجب انقلاب نسبت میشه بین این دو خطاب متباین. اول میاد اکرم العالم رو تخصیص میزنه، میشه اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل بعد از تخصیص میشه اخص مطلق از اون خطاب دیگر که میگفت لا تکرم العالم، جمع عرفی پیدا میکنن. اینجا هم همینو بگید، صحیحه ثانیه زراره که میگفت ما بین المشرق والمغرب قبلتان، این صحیحه زراره قطعاً عالم عامد ازش خارج شده. این صحیحه زراره که میگه ما بین المشرق والمغرب قبلتان کلو، عالم عامد ازش خارج شده، هم به اجماع هم به نص خاص که موثقه عمار بود. عالم عامد که ازش خارج شد مختص میشه ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو به غیر عالم عامد، به جاهل و ناسی، اما جاهل به حرف یا جاهل به موضوع، انقلاب نسبت میشه. صحیحه زراره که میگه که ما بین المشرق والمغرب قبلتون میشه فی مورد الجاهل و ناسی، وقتی اینجور شد میشه اخص مطلق از صحیحه دیگر زراره که میگه لا تقلب به بچه که عن القبلت فتفصل صلاتک. آقای خویی فرموده که اشتباه نکنید، یک شرطی دارد انقلاب نسبت، اون شرط رو ببینید اینجا قابل تطبیق هست، بعد تطبیق کنید. شرط انقلاب نسبت این است که بعد از وجود اون خطاب ثالث، حمل اون خطاب مطلق، حمل بر فرد نادر نشه. اگه حمله بر فرد نادر بشه که تعارض برطرف نمیشه. استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله فتفسد صلاتک، طبق این انقلاب نسبت شما میخواد منحصر بشه به کی؟ به عالم عامد. آقا آدم عالمن آمدن میاد منحرف میشه از قبله، پس برای چی نماز میخونه؟ انحراف عمدی از قبله نادره. شما میخواید با این انقلاب نسبت حمل کنید ولا تقلب به بچه که عن القبله فتفسد صلاتک، استقبل القبله به بچه را بر خصوص عالم عامد، حمل مطلق ماید بکنید بر فرد نادر و این مستهجنه. وقتی مستهجن بود این خطاب قابل حمل بر فرد نادر نبود، تعارض مستقر میشه بین این دو خطاب. شما از ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو عالم عامد رو که فرد نادر از خارج کردید، ولیکن از ولیکن بعد از این که شد ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو الا للعالم العامد، این خطاب میخواد اون خطاب دیگر صحیحه زراره را که میگه استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبلت فتفسد صلاته، و بر چی هم کنه؟ هم کنه بر غیر مورد خودش، یعنی هم کنه بر عالم عامد. حمل لا تقلب به وجهک عن القبلت فتفسد صلاته، بر عالم عامد حمله بر فرد نادره. آها آخه با عالم عامد بگن شما نمازت باطل است که منحرف از قبله شدی. آ اینو گفتن. خب بعد چند درصد عالم عامد داریم که ان علمن و عمدن منحرف بشن از قبله؟ این فرمایش آی خوی به نظر ما این فرمایش ایراد داره. ایراد مهم اینه که آقا عالم عامد نادر نیست، چون مراد از عالم عامد یعنی من خالف الحجه، نه عالم بلوجدان، یعنی حرف حق را شنید و عمل نکرد. از پدرش از روحانی شنید که باید رو به قبله بایستید، انحراف از قبله حتی انحراف کم هم مضر است، ولی اهمیت نمیده، علم وجدانی نداره به بطلان، ولی فتوای معتبره شنیده، حجت معتبره شنیده. این به معنای اعم از عالم عامد وجدانی اگه باشه، مطلق و من قامت انده الحجه، این نادر نیست. اگرم نادر باشه اینا از ندرت بعد الخطابه. همین خطاب اومده که اخلال ان علم و عمدن به قبله شده نادر. اونی که مستهجنه خوب گوش بدید، اینه که خطاب مطلق را هم کنیم بر اونی که نادر فی حد ذاته، مثل اینکه اکرم العالم رو هم کنیم بر عالم بالاتر از 120 کیلو. عالم بالاتر از 120 کیلو در عالم اگر باشه یکی دوتا. آقای خویی نمیدونم حالا شاید بود فوت کرد. خب عرض دارم این، اما نادر در طول خطاب که مستهجن. خب بابا همین خطاب ولا تقلب به وجهه که عن القبله فتفسد صلاته اومده، در طول این خطاب اخلال عن علم و عمد کم شده. حمل مطلق بر فردی که فی حد ذاته نادر نیست، در طول وصول خطاب نادر می شود، این مستهجن نیست. شبیه اونی که آقایون میگن از سارق و از سارق فخته و عیدیه هما، باعث بشه که در دنیای سارقی پیدا نشه به برکت این خطاب، این که مستهجن نیست. مستعجل چون همین خطاب است که باعث می شود که سارقی پیدا نشود، این مشکلی نداره. این مستعجل نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله جلسه بعد روز شنبه فردا بحث محرمات فی الشریعه است.